بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. آخرين قسمتك در این سیر اجمالی مربوط به نظریه اجتماعی اسلام با توجه به دیدگاه های شیخ صدر رحمت الله علیه داشتیم، به اینجا رسیدیم که ایشان بعد از کشف نظریه اجتماعی و اینکه این نظریه در جای جای نظام اجتماعی میتونه و باید حضور جدی داشته باشه، بحث خلافت انسان بود که در دو عرصه حضورش را در نظام سیاسی و نظام اقتصادی سعی کردیم ببینیم که اگر این خلافت مطرح باشه و حضور داشته باشه چه بازتابی و چه تأثیری قانونی و نظاممند میتونه روی اجزا و عناصر تشکیل دهنده یک نظام سیاسی یا اقتصادی باشه. و یک نمونه بحث ملکیت بود، ملکیت جامعه و ملکیت افراد و نوع تعامل و نوع رابطه این دو ملکیت و کدام ملکیت حق تقدم بر کدام دارد و کدام ملکیت نمیتواند مزاحم ملکیت دیگر باشد در بحث گذشته بیان شد. بعد عرض کردیم که شهید صدر برای اینکه این مسیری که طی کردن یک مسیر کاملی باشه و شاهراه استنباط نظام اجتماعی و خود نظام های اجتماعی را هم بتونن بیان کنند و با اینکه خودشون تلاش کردند که این استنباط رو انجام بدن، یعنی یک منظومه اقتصادی ایشون طراحی کردن و در اختیار نظام جمهوری اسلامی قرار دادن به عنوان خطوط تفصیلیه برای اقتصاد اسلامی، آمدن و در مرحله بعد روش رسیدن به چنین نظامی را سعی کردن طراحی کنن و بگوین که ما چگونه به اینجا رسیدیم. و در همین جزوه دوم صورت عن اقتصاد المجتمع الاسلامی دو تا کار انجام دادن. کار اول نحوه حضور اصل خلافت در نظام اقتصادی را که دیروز بیان کردیم مطرح کردند و در حقیقت تطبیقی از تطبیقات نظریه خلافت را بیان کردند در بعد اقتصادی و بعد منتقل شدند به اینکه یک فقیه اگر بخواهد منطقه الفراغ را پر کند و در جاهایی که قانون خاصی از طرف شارع مطرح نباشه فقیه بنا شد اونجا اعمال نظر کند و فتوا بدهد یا حکمی صادر کند، یا به تعبیر دیگر ایشان اونجاهایی که برای امت و برای جامعه و حضور جامعه به عنوان خلیفت الله اگر بنا شد حکمی در مجلس قانونگذاری منتخب امت که گفتیم در مواردی ایشان برای امت این نوع حضور و این نوع از نظر دادن را قانونی کردن، یعنی گفتن در دو عرصه امت میتونه اعمال نظر کنه، یکی در انتخاب گزینه های در عرض هم اگر فتواهای متعددی در جایی بود، مجلس قانونگذاری که منتخب امته میتونه در اونجا یکی از گزینه ها رو انتخاب کنه، طبق انطباق اون گزینه، بر اساس انطباق اون گزینه با مصالح امت. یا در جایی که منطقه الفراغ باشه، مجلس قانونگذاری که امت انتخاب کرده، در اونجا هم میتونه متناسب با مصالح امت قانونی را جعل کنه. البته فقیه این قوانین را بعد میتواند امضا کند و از هر لحاظ هم حضور امت هم حضور فقیه را در یک قانون گذاری میبینیم. سوال اینجاست که چه امت اگر بخواد این قانون را در منطقه الفراغ قرار بدهد، یا اگر بنا شد فقیه در منطقه الفراغ نظری بدهد یا قانونی را امضا کند، در این دو صورت آیا فقیه به صرف اینکه اینجا منطقه الفراغ است و حکمی نیست، پس من آزادم که هر حکمی را که مطرح بشه من امضا کنم یا قبول کنم یا پیشنهاد کنم، یا اینکه نه، فقیه هم طبق ضوابطی منطقه الفراغ را پر می کند؟ ایشان می‌فرمایند اولا به عنوان یک اصل مفروغ عنه باید این را قبول کنیم و بپذیریم که مجموعه قوانین اسلام قوانین ثابت و متحرک و متغیری که داریم در کنار هم اینا نقش ایفا می‌کنند و با هم اینها باید دیده بشن. این یه اصل که البته این بحث مفصلش را در اون بیان تفصیلی که ما بعد اگر بنا شد وارد بشیم، اونجایی که رابطه انسان و طبیعت، انسان و انسان را تبیین می کنند و قوانین حاکم بر این رابطه ها را بیان می کنند و به این نتیجه می رسند که این رابطه خودش دارای دو نوع قانونه. این رابطه یک قوانین ثابتی داره که اجتناب ناپذیره و این رابطه هم میتونه در مواردی متغیر باشه، چون رابطه انسان با انسان و انسان با طبیعت یک نواخت نیست. در رابطه انسان با طبیعت، انسان هرچه بیشتر به این طبیعت بپردازه و از دانش بالاتری برخوردار باشه، این انسان بیشتر میتونه از طبیعت بهرمند بشه. خب این بهرمندی از طبیعت باز باید قانونمند بشه، وگرنه گاهی به ضد اهداف تعیین شده میرسه انسان. یعنی به جای آباد کردن طبیعت، طبیعت رو ممکنه پایمال کنه اگر ضابط من و قانون من نباشه. خب این که شارع میاد و برای محیط زیست قوانینی قرار میده، این قوانین در رابطه با اون قوانینی که حاکم بر این رابطه هاست. حالا این بیان اجمالیش. اونجا ایشون تصریح میفرمایند که قوانین ثابت و متغیری که در شریعت اسلام داریم، یا به عبارت دیگر جواب یک سؤال جدی، چرا شارع مقدس در مواردی سکوت کرده و اونجا اعمال نظر نکرده و این را گویا رها کرده؟ این سکوت شارع از بیان احکام در مواردی، شارعی که فرموده الیوم اکملت لکم دینکم، من دین شما را کامل گردانیدم، یا شارعی که می فرماید ما من شیء الا فیه کتاب او سنه، ما من واقعت الا ولله فیها حکم، هر حادثه ای حکمی داره، چگونه میشه شارع مقدس در مواردی سکوت کنه یا رها کنه؟ که این پاسخ اینجا روشن میشه که بسیار بجاست که شارع مقدس با توجه به واقعیت های موجود و با توجه به اهدافی که دارد در برنامه ریزی خودش برای جامعه اصول ثابتی را مقرر کرده که اینها اجتناب ناپذیرند و اینها خطوط کلی حاکم بر حرکت جامعه هستند و مناطقی را رها کرده چون طبیعت زندگی انسان به مرور زمان متغیر میشه. اگر شارع مقدس بخواد مثلا در عصر نزول که وسیله حمل و نقل انسان ها چارپایان بوده فقط برای اون شرایط حکم تعیین کنه، خب وقتی که این وسیله نقلیه از چارپایان به وسایل دیگر مبدل شد و حالا به هواپیما و اتوبوس و راه آهن قطار تبدیل شده، ما اگر ببینیم شارعی و دینی فقط برای اون عصر برنامه ریزی کرده و قانونمند کرده اون حرکت با اون وسائل نقلیه را، الان با منسوخ شدن اون وسائل نقلیه و آمدن وسائل نقلیه جدید بی قانون خواهیم بود و این یک نقصی است برای یک قانونگذار و برای یک شریعت کامل. لذا شارع در چنین مواردی کلیات مشترک بین تمام مراحل تحول و تکامل وسائل نقلیه، یعنی یک اصول کلی ثابت طراحی میکنه و مصادیقش و نحوه تعامل با مصادیق را به جامعه واگذار میکنه، چون این از اون حوزه و قلمرو واقعیت های متغیره. نمیشه شارع یه واقعیت را بگیره و بقیه را نادیده بگیره، یا شارع باید بیاد پیش بینی کنه برای کلیه مراحل تحول و تکامل قانون گذاری کنه، که این هم شاید غیر عملی باشه و غیر واقعی باشه. هنوز مردم نمیدونن هواپیما چیه، مثلا احکام سوار شدن هواپیما طراحی بشه و ابلاغ بشه به مردمی که اصلا در ذهنشون خطور نمیکنه، یعنی چجوری انسان توی هوا پرواز میکنه. خب لذا این از حوزه قوانین متغیره. اصلی که اینجا شهید صدر روش اصرار دارن این است که همیشه قوانین متغیر همراه با قوانین ثابت یک نظام کامل را ترسیم میکنن. خب از طرفی هم چون اینها متغیرن و وضعیت خاصی را شارع مقدس برای اینها تعیین نکرده، آیا در هر عصری و در هر زمانی در برخورد ما به عنوان قانونگذار با این حوزه متغیر ما چگونه باید عمل کنیم؟ آیا ما آزادی عمل داریم یا باز حدود و ضوابطی میاد و برخورد ما را و تعامل ما را با این حوزه متغیر قانونمند میکنه؟ اینجاست که ایشون میفرمایند 5 نکته قابل توجه یا 5 اصل قابل توجه که اینها برای منطقه الفراغ، برای فقیه یا برای امتی که زیر نظر فقیه داره قانون گذاری میکنه، اینها منبع الهام و منبع و پایه تصمیم گیری خواهند بود. این 5 عنصر تحت با نام المؤشرات العامه، مؤشرات عامه شاید بشه اینجوری معنا کرد، یعنی الخطوط العامه، خطوط کلی که اینها را باید فقیه یا مجلس قانونگذار در نظر بگیره و در چارچوب این مؤشرات، مؤشر به معنای این است که این داره اشاره میکنه، یعنی خیلی صریح نیست مطلب رو. شما به عنوان یک انسان فرهیخته العاقل و تکفیه الاشاره، از اشاراتی که شارع داره میکند و به مطلبی دارد شما رو توجه میده، شما از اون مطلب میتونی الهام بگیری، خصوص اگر یه مطلبی باشه که بتونه در حکم یک پایه و یک مبنا باشه. خب این اصل مسلمه که ما قوانین متغیرمون نباید با قوانین ثابت در تضاد و تناقض باشه، بلکه در جهت اون قوانین ثابت باید و در فلک اون قوانین ثابت باید قوانین متغیر ما شکل بگیره. بنابراین کلیه عناصری که در قوانین شارع مقدس به چشم میخورن و دیده میشن که این قوانین در حکم مبنا و در حکم یک پایگاه برای توجه به پر کردن منطقه فراغ میتونن باشن، اینها رو شهید صد احسا کردن و در 5 محور و 5 نکته بیانشون کردن که ما اینجا در این فرصت خلاصه اینها را با بعضی از نمونه های بسیار کوچک مطرح میکنیم. جای بحث تفصیلیش میماند در مرحله بعد انشاءالله. یکی از اون عناصر 5 گانه فرمایید اتجاه و تشریع. مثل این تعبیر یه تعبیر کاملا جدیدیه، شاید در فقه ما متعارف نباشه. ایشان میفرمایند فقیه میتونه، یک فقیه فرهیخته میتونه از مجموعه از احکامی که شارع مقدس مطرح کرده متوجه بشه که شارع مقدس به چه سمت و سویی داره جامعه را حرکت میده. مثالی که میارن، این مثال برمیگرده به این بحث اقتصادی که آیا امکان داره شارع مقدس برای سرمایه ارزشی قائل باشه در این حد که اگر این سرمایه مورد استفاده در یک کار تولیدی قرار نگیره و سرمایه بخواد عامل جلب سرمایه بشه بدون اینکه کسی کار کنه، چون سرمایه داره سرمایهش برای او سود آور بشه، یعنی کاری که در ربا مطرح میشه بدون اینکه صاحب سرمایه کار کنه، فعالیت کنه، فعالیت اقتصادی با این سرمایه و بدون اینکه این سرمایه رو به مخاطره بندازه در یک تجارتی و در یک صنعتی، بلکه به گونه‌ای برخورد کنه که تضمین کنه سرمایهش فقط رشد کنه حتی اگر کار نکنه، حتی اگر به مخاطره نیفته. آیا شارع چنین چیزی را اجازه میده یا نه؟ ممکنه شما یک جواب مستقیمی از هیچ متنی در نیارید و عامل و علت سود به سود رسیدن کسب و عمل و کاری است که یک کارگر انجام میده یا یک کارفرما کار میکنه. اگر کار نکنه این بدون کار به سودی نمیرسه. خب این را شما مستقیما شاید در هیچ متنی نبینید. بعد ایشون 7-8-10 فتوا یا 7-8-10 حکم را استقرا میکنند و میگن ببینید تمام این فتواها و این احکام روی این بعد داره که تأکید میکنه که سود بدون کار، بدون فعالیت و بدون مخاطره، به مخاطره انداختن سرمایه عامل سود رسانی نمیشه. مثلا یه نمونه اول که میارن، اسلام ملکیت خاص را در منابع طبیعی اجازه داده اما شرایطی گذاشته. اگر کسی بخواد از یک منبع طبیعی، از یک زمین استفاده کنه، باید چیکار کنه؟ احیا کنه. احیا هم به این است که بره و اون زمین را روش کار کنه، آبادش کنه، بکاره و ازش بهره برداری کنه. اما اینکه بیاد در یک زمینی یک دیواری بکشه و هیچ کاری در این زمین انجام نده، و فکر کنه اینجوری میتونه حیازت کنه، این حیازت حیازت مشروعی نیست و این زمین زمین مواد حساب میشه. یا مثلا اگر زمینی رو احیا کرد و بعد از مدتی نتونست او رو آباد کنه، بعد از چند سالی عاجز شد و این زمین مواد شد، بایر شد، برگشت به حالت قبلی خودش، آیا این فرد میتونه بگه که من مالک این زمینم؟ من احیا ارضا فهی له، الان احیایی نیست، اینکه الان مواد برگشته کسی دیگر میتونه این زمین را احیا کنه و ازش بهره برداری کنه. پس الان چون کار روش نیست، ملکیتی هم اگه بگیم ملکیت یا حق تصرفی هم وجود نداره. اگر یک کسی اومد در یک چنین زمینی که ملک جامعه است و جامعه به او اجازه داد اگر احیا کرد ازش بهره برداری کنه، آیا میتونه بگه خیلی خوب دولت یا مردم یا جامعه این ملکیت زمین که ملکیت عامه و اجتماعی این را به من که فرد حسن منتقل کنه و سند بگیره که جامعه این ملک را به او داده باشه؟ همچین چیزی نداریم. این ملک ملک جامعه است، شما حق تصرف و حق استفاده دارید. یا اگر یک کسی بیاد، یک سرمایه داری بیاد به افرادی که روی یک زمینی دارن کار میکنن بگوید که من ابزار و امکانات به شما میدم، شما کار کنید و نتیجه کار اونها را به جای اینکه بگی من مزد کار شما رو میدم، اونا رو زمین دارن کار میکنن، زمین رو احیا میکنن و خودش فقط ابزار در اختیار اونها گذاشته، به جای خودش شرعا مستحق اجاره این ابزاره، چون این ابزار در اختیار اون گذاشته و اونا عاملا دارن روی زمین کار میکنن، این برعکس کنه، بگه که نتیجه کار شما که احیا این زمین مال منه و من به اندازه مزد یک عمله به شما بدم، یعنی جا به جا بشه، در حالی که اصل بر این است که چون او صاحب این ابزاره و ابزار در اختیار اونها گذاشته، او مستحق اجرت این ابزار، یعنی اونها مستأجر این ابزارن، چون کار مال خودشونه و نتیجه کار هم مال خودشون، یعنی زمینی که احیا میکنن میشه زمین خودشون، زمین احیایی، و اونا باید مزد استفاده از ابزار رو بهش بدن. اگر بخواد برعکس کنه این مالک، بگه نتیجه این احیایی که کردید مال منه و شما فقط مزد بهره برداری از این وسائل، مزد کارتون رو به عنوان یک عمله روزمره من به شما میدم. خب این میبینیم شارع این را اجازه نمیده. خب از اینا چی میفهمیم؟ چه چیزی را شارع داره دنبال میکنه؟ همینطور در سرمایه ای که میخواد در صنعت های استخراجی، که اگر بخواد مثلا نفتی را استخراج کنه، همین شبیه این را ایشون اینجا مطرح میکنن، یا فرض کنید صنعت هایی که باعث تحویل یک ماده اولیه به ماده دیگر بشه، تبدیل از عنصری به عنصر دیگر یا از حالتی به حالتی بده، تمام اینها را ایشون دو سه مورد رو ذکر میکنن و میفرمایند که ما از امثال اینها و از اون ربای قرضی و امثال اینها میفهمیم که شارع مقدس نمیخواهد برای سرمایه که به مخاطره نیفتاده، برای چنین سرمایه شارع مقدس نمیخواد ارزش قائل باشه و سرمایه باعث سود بشه، بلکه کار و فعالیت انسانه که باعث سود آوری و سوددهی میشه. یا اگر صاحب سرمایه به کار گرفت، باید تجارت کنه با این کارو، کسب کنه با این سرمایه، به گونه ای که اگر ضرری وارد شد به سرمایه هم ضرر بخوره. حالا که سرمایه ضرر میخوره، خیلی خوب میتونه سود هم داشته باشه، اما اگر سرمایه دست نخورده باشه و هیچ مخاطره ای برای این سرمایه پیش نیاد و به صرف اینکه سرمایه داره سود به دستش بیاد، شارع داره این نوع سود دهی را لغو میکنه. و همینطور مثلا در اوراق قرضه که اوراق اعتباریه و بعضی ها به جای اینکه پولشون رو از بانک بیارن بیرون و به مخاطره بندازن، پول نگه میدارن و با اوراق کار میکنن و سرمایهشون دست نخورده میمونه. خب این در یک نظام سرمایه‌داری توجیه داره، در یک نظام اسلامی توجیه نداره، چون سرمایه به مخاطره نیفتاده، مورد بهره برداری قرار نگرفت. خب ایشون میفهمن از مجموعه از این احکام و فتاوا که ثابت هستند ما متوجه میشید که شارع برای رسیدن به درآمد، درآمد مشروع، داره روی مسئله کسب و کار و به خاطر افتادن سرمایه داره ما را توجه میده. پس ما نمیتوانیم و نباید از این به بعد قانونی بگذاریم و تشریع کنیم که در این قانون این جهتگیری کلی شارع را به هم بزنیم. در راستای این جهتگیری شارع باید قوانین منطقه الفراغ ما حرکت کنه. این یا عنصر. عنصر دوم، در متن شریعت اهدافی برای بعضی از قوانین تصریح شده اند و منصوص شده اند. مثلا در آیه کریمه 6 و 7 سوره حشر، ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آنچه که خدا بر پیامبرش از فیعی که از جنگ ها و غنایمی که به دست آمده، خداوند اینها را تقسیم کرده، لله یه سهم گذاشته، للرسول، للقربى، یتامى، مساکین و ابن السبیل. خودش آیه کریمه بیان میکنه چرا این تقسیم بندی شده و چرا این درآمدی که به دست آمده و حاصل این فیعی که به دست آمده چرا برای این چند گروه تقسیم شده. فرموده کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، برای اینکه این مال در دست اغنیای شما متمرکز نشه و فقط به دست اونها باشه و این سرمایه در دست یک گروه توانمند و سرمایه دار قرار بگیره و طبقات دیگر محروم باشن. ما این ثروت را تقسیم میکنیم، خورد میکنیم در جامعه، همه از این ثروت بهرمند میشن. وقتی بهرمند شدن، چرخش و گردش مال در جامعه این چرخهای اقتصادی جامعه را به حرکت در میاره. خب در اینجا در این نص تصریح شده که نباید این اموال در دست یک گروه متمرکز بشه. یا مثلا روایات زکات یا نصوص زکاتی که فرموده این زکات برای این است که نیاز فقیر رفع بشه و نیازهای اولیه زندگی او تأمین بشه. خب تصریح به این که زکات برای چنین وضعیتی است، یعنی باید جامعه انسانها را از لحاظ نیازهایی که دارن تأمین کنه. حالا اگر زکات مثلا کافی نبود به دلیل اینکه علت و فلسفه تشریع زکات اومده بیان شده، قانونگذار میتونه از این علت بیان شده، علت منصوص، بهره برداری کنه. در اصول هم خوندیم العلت تعمم و تخصص. اگر یه حکمی بیاد و علتش عام باشه، معناش این است که این یک مصداقی از اون مصادیق صاحب علت، وگرنه هر این علت هر جا بیاد معلول هم پشت سرش میاد. یعنی شما اگر موردی قانونی و حکمی داشت و علت اون قانون رو هم خود شارع بیان کرده باشه، شما به عموم علت تمسک میکنید، همونطوری که در سایر موارد فقهی فقها این کار رو کردن. ماء الکر معتصم، چرا؟ لأن له ماده. خیلی خوب، ماء البئر چی؟ ماء البئر هم اگر ماده داشت میگن همین حکم رو میگیره، یعنی معتصم میشه. اذا میبینیم فقها در چند قرن قائل به نجاست ماء بئر بودن، بعدا از زمان علامه به بعد این حکم متغیر شد بر اساس اینکه این ماء بئر به اعتصامش، برای اعتصامش دلیل روشنی پیدا کردن و اون همون علتی که منصوص بود برای اعتصام در اینجا هم مطرحه، بنابراین ماء البئر معتصم خواهد شد. این تعمیم فقها برای حکم و تعدی از مورد نص به مورد به خود علت عام، دلیل بر این است که ما در هر جای دیگری اگر یک علت عام می دیدیم در یک حکم منصوصی، ما به عموم علت توجه کنیم و دست قانونگذار باز میشه برای اینکه فراتر از اون مورد منصوص، چون علت منصوص هست و هدف بیان شده، به عموم اون علت و اون هدف توجه کنیم. این هم مورد دو. مورد سوم، ارزش ها و اصول اخلاقی که اسلام اونها را مد نظرش در تشریع خود قرار داده. القيم الاجتماعيه التي اكد الاسلام على الاهتمام بها. در کتاب و سنت ارزش هایی مثل ارزش مساوات، اخوت، عدالت، اینها ارزش هایی هستند که اسلامی هستند و اینها یک خط کلی را بیان می کنند. اگر قانونی بیاد اصل اخوت را زیر سوال ببره، یا اصل مساوات را زیر سوال ببره، یا اصل عدالت را زیر سوال ببره، اون قانون در حقیقت نمیتونه قانون درستی باشه، چون منطقه الفراغ را با قانونی که ضد قانون ثابت و پایدار، که حالا اون به صورت قانون نیست ولی به صورت ارزشی است که شارع میخواد او رو تحقق ببخشه، شارع میخواد این اخوت و مساوات و عدالت در جامعه برقرار باشه، ما نباید قانونی تشریع کنیم و برنامه ریزی کنیم و قانون گذاری قانونی را تصویب کنیم که بر ضد این ارزش های اجتماعی باشد. آیات زیادی را راجع به اصل عدالت ایشون اینجا اشاره می کنند. چند آیه را اینجا می تونیم اشاره کنیم. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یأمر بالعدل والاحسان امرت لاعدل بینکم. این همه بیانات صریح و روشن، اینا نمیتونن خط کلی و شاقولی برای قوانین متغیر ما باشن. چرا؟ یا آیه کریمه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم خط کلی تشریع را بیان میکنه و ارزش تقوا و ارزش این تعارف و ارتباط صحیح جامعه، افراد جامعه با یک دیگر را و جوامع مختلف را با هم دیگر را داره به عنوان یک هدف بیان میکنه. بهتر این هدف، هدفی است که برای کل تشریع اسلامی. اون قبلی هدف برای یک حکم بود. بین فرق این دوتا، هر دوش اینا میتونن هدف باشن، ولی اونجا هدف یک حکمه، اینجا هدف عامه که کل تشریع اسلام را داره تحت شعاع قرار میده. مورد چهارم، موردی است که پیامبر یا امام، امام معصوم یا پیامبر معصوم خودش در منطقه الفراغ خودش در زمان خودش مطلبی را مطرح کرده باشه و به دلیل اینکه معصومه ما از پیام حرکت و رفتار پیامبر معصوم یا امام معصوم متوجه میتونیم بشیم که این رفتار معصوم چون معصومه، یعنی معنای این که معصومه یعنی برخلاف حکم خدا چیزی را معصوم انجام نمیده، پس این تطبیق که از معصوم صادر شده این تطبیق حامل یک پیامیه برای ما که این از اون مصادیق منطقه الفراغی است که معصوم او را پر کرده و چون معصوم اون منطقه الفراغ را پر کرده و در تطبیق خطا نرفته، پس ما می توانیم از اون تطبیق معصوم هم الهام بگیریم. مواردی رو ایشون اشاره می کنند، مثلا می فرمایند امیر المؤمنین علیه السلام در مواردی اومدن مثلا زکات را تعمیم نمودن یا فرض بفرمایید که فرمایید مفهومی که امیرالمؤمنین علیه السلام از فقر مطرح کردن، فرمودن ما جاء فقیر الا بما متع به غنی، یا مثلا نقش تاجر در جامعه و مسوقها و مجوزهای سوددهی تجاری را در زندگی اقتصادی امام بیان میکنند در این نامه امام به مالک اشتر که میفرماید فانهم مواد المنافع و جلابها تجار، را میفرماید من المباعد والمطارح في برك وبحرك وسهلك وجبلك وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترئون عليها. میفرماید که امام اینجوری تاجر را معرفی و معنا کردن که تاجر مثل صنعتگر در یک نقش تولیدی را به عهده دارد میگیرد و مشروعیت سودی که تاجر به دست میاره در حقیقت برای اون تلاشی است و نقشی که در جامعه ایفا میکنه و این نوع از این فهم از تجارت فرق میکنه با فهمی که در یک نظام رأسمالی و سرمایه دار برای تجارت مطرح میشه. یا مواردی رو پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه ندادن که صاحب زمینی اگر خودش کار نکنه روی زمین و به برادر مؤمن خودش هم اون زمین را واگذار نکنه که کار کنه، پیامبر منع کردن از اینکه این زمین را احتکار کنه و من کانت له ارض فلیزرعها فان لم یستطع فلیمنحها اخاه ولا یؤاجرها ایا، حق نداره زمینی که خودش کار نکرده و به دیگری هم نمیخواد بده که روش کار کنه بعد بیاد زمین خالی را اجاره کنه، اجاره بده و بدون احیاء این زمین حق اجاره اون را نداشته باشه. خب ممکنه عقد اجاره مثلا فی حد نفسه مشکلی نداشته باشه، اما پیامبر به عنوان ولی امر آمده و در مقابل یک چنین بهره برداری شاید در اون شرایط مضر و غیر مفید باشه برای جامعه اون رو جلوگیری کرده، یا فرموده که اگر کسی مثلا چهارپایانی داشته باشه و نیاز به مرتع داشته باشه خب باشه از اینها استفاده کنه، اما حق نداره این مرتع رو برای خودش اختصاصی قرار بده، به اندازه نیاز خودش استفاده میکنه، همه مردم در این مرتع شریک هستن. قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بین اهل المدینه فی شارب نخل یا مشارب النخل انه لا یمنع فضل ماء و کلا، به اندازه نیازش استفاده میکنه، بقیه رو برای دیگران باید آزاد باشه و کسی حق نداره اینها رو برای خودش اختصاصی کنه. میفرمایید این تحریمی که از پیامبر صادر شده به عنوان ولی امر صادر شده. و چرا؟ چون جامعه مدینه به گونه ای بوده که این مرتعهاش محدود بوده و همه باید استفاده می کردن. لذا این محدودیت به عنوان ولی امر صادر شده. یا موردی که امیر المؤمنین علیه السلام از احتکار منع کردند و فرمودن تاجرانی که اینها باعث احتکار میشن باید در مقابل اینها ایستاد. ان فی کثیر منهم ضیقا فاحشا و شحا قبیحا و احتکار المنافع و تحکما فی البیعات و ذلك باب مضرة للعامة و عیب علی الولاة فامنع من الاحتکار فان رسول الله صلی الله علیه و آله منع من وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين البائع والمبتاع. خب از این موارد، از جلوگیری از سودهای کلان در یک سیاست گذاری که امیر المؤمنین علیه السلام کردن، نشان می دهد که حضرت صلوات الله علیه و آله به عنوان ولی امر چگونه در برابر پدیده های مضر اقتصادی ایستادن و جهت دادن به فعالیت های اقتصادی افراد. یا مثلا مورد وضع زکات بر غیر اموال منصوص، مثلا امیر المؤمنین علیه السلام بر اسب زکات قرار دادن. این از همون موارد اعمال ولایت ولی امر در جاهایی که حکم نداریم نسبت به خیل، در شریعت ما تصریح نداریم که زکات داره. زکات منصوص محدوده، ما ادای اون منطقه الفراغه، ولی امر میتونه در اون منطقه الفراغ تصرف کنه. این تطبیق و این بهره برداری از صلاحیت ولی امر در منطقه الفراغ اگر امام معصوم باشه که هست، نشون دهنده اینکه این تطبیق یک تطبیق صحیح و درستیه و میتونه منشأ الهام باشه برای فقیه برای بهره برداری از چنین تطبیقی برای پر کردن منطقه الفراغ. و آخرین نکته ای که و آخر عنصری که اینجا مطرح میکنن، اهدافی که برای خود ولی امر شارع مقدس تعیین کرده، میفرماید این اهدافی که برای شخص ولی امر مطرح شده میتونه یک شاخصی باشد تا اینکه ولی امر در چارچوب این هدف با بقیه عناصر چارگانه که گفتیم حرکت کنه. مثالی که میارن این است که امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن ان علی الوالی، در حالی که زکات کافی نباشه، والی و حاکم باید نیاز فقرا را تأمین کنه، به مقدار نیازشون باید به اونها بدهد تا اینکه بی نیاز بشن. زکات مصرف شد و الان دیگر ما زکاتی در جامعه نداریم، اما نیازمند هنوز داریم. ولی امر موظف است که این نیاز را پر کنه. خب در اینجا در متن شریعت شما یه خمس زکاتی دارید، زکات را هم به مصرف خودش رساندید. اینجا ولی امر چون برای او تعیین شده که مال اموال جامعه رو در اختیار فقها بذاره تا اینکه نیاز اونها را تأمین کنه، پس یک هدفی معین برای ولی امر نصب العین او قرار داده شده و اون هدف باید تأمین بشه. خب وقتی زکات کافی نبود، از بقیه منابع مالی و از بقیه درآمدهای غیر زکوی ولی امر باید بهره برداری کنه تا اینکه این هدف را تأمین کنه. چون این هدف تعیین شده است، برای ولی امر میتونه بر اساس این هدف حرکت کنه. پس شما میبینید از این پنج عنصر، سه عنصرش بیان یا علت عام یا هدف عامی است که ولی امر را هدایت میکند به سمت تحقق اونها. بنابراین در منطقه فراغ اینجور نیست که فقیه یا اون قوه مقننه هر جور دلش خواست بتونه قانون گذاری کنه، بلکه با در نظر گرفتن کلیه قوانین ثابت از یک طرف و با در نظر گرفتن این پنج عنصری که اینجا مطرح شد، یک شاهراهی و یک مسیر قابل انضباط و قابل قبولی که هدایت کننده قانونگذاری باشد مطرح است. و به این ترتیب ما در منطقه الفراغ به هیچ وجه گرفتار قوانینی که ضد قوانین ثابت یا ضد اهداف تعیین شده باشه نخواهیم داشت. و به این ترتیب کمال شریعت در تمام دورانها برای یک حاکمی که بخواهد شریعت را به نحوه صحیح تطبیق کنه فراهم میشه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.